ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی در داووس از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد به ایران سفر کنند. یکی از رهبران مخالفان در اوکراین خواستار برگزاری اعتصاب عمومی شد. 8 تن از نیروی پلیس در مصر با حمله افراد مسلح کشته شدند. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در اظهاراتی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با دعوت از تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران جهانی برای سفر به ایران گفت روابط ایران با اروپا به دنبال توافق ژنو در روزهای آینده کاملا عادی خواهد شد. حسن روحانی با بیان اینکه ارتباط دو کشور ایران و آمریکا وارد مرحله تازه ای شده است، دوره جدید روابط دو کشور را تحولی مهم بعد از انقلاب جمهوری اسلامی خواند. او با اشاره به بحران اقتصادی سالهای اخیر در جهان گفت حوادث 6 سال گذشته نشان داد که هیچ کشوری نمیتواند تنها زندگی کند. آقای روحانی همچنین گفت اقتصاد ایران ظرفیت این را دارد که در 30 سال آینده جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشد. با ادامه درگیری‌ها در کیف پایتخت اوکراین، یکی از رهبران مخالف دولت خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در این کشور شد. ویتالی کلیچکو یکی از 3 رهبر مخالفی که روز چهارشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرده بود، خواستار آغاز اعتصاب عمومی از ساعت 12 ظهر شده است. سایر رهبران مخالفان هم 24 ساعت به رئیس جمهوری اوکراین فرصت دادند تا با درخواست آنها برای برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کند. قرار است رهبران مخالفان بار دیگر ظهر روز پنجشنبه با رئیس جمهوری دیدار کنند. به دنبال حمله افراد مسلح به یک پست ایست بازرسی در جنوب قاهره 5 پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله در منطقه بنی یوسف در 100 کیلومتری جنوب قاهره روی داد. تلویزیون دولتی مصر گفته است که حمله کنندگان با موتور و در حالی که نقاب بر صورت داشتند به پست ایست بازرسی حمله کردند. 2 نفر پلیس هم به دنبال این حمله زخمی شدند. از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت، نیروهای ارتش و پلیس مصر از جمله اهداف حملات مسلحانه در مصر بودند. مازیار پرتو فیلمبردار قدیمی سینمای ایران روز چهارشنبه در سن 81 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که آقای پرتو در آمریکا درگذشته است. مازیار پرتو فیلمبردار برخی از فیلم‌های شناخته شده سینمای ایران از جمله قیصر، روز واقعه و آدم برفی بود و همراه مهرداد فخیمی هم سریال 1000 دستان را فیلمبرداری کرده بود. به گزارش تلویزیون سراسری ترکیه NTV، دولت آن کشور روز چهارشنبه حدود 470 تن از مقامات و افراد پلیس را در آنکارا اخراج و یا جایگزین کرد. به گزارش دوغان، آژانس خبری ترکیه، 12 رئیس پلیس در شهر بندری ازمیر از پست‌های خود برکنار شدند. پاکسازی‌های جدید یک روز پس از آن انجام می‌گیرد که شورای عالی قضایی ترکیه سه‌شنبه این هفته حدود 96 قاضی و دادستان را از کار اخراج کرد. و کریستیان لوینسون، همسر رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 7 سال پیش در جریان سفری به جزیره کیش ناپدید شد، روز چهارشنبه تایید کرد که آقای لوینسون در آن زمان به عنوان پیمانکار برای CIA، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، کار می‌کرده است. خانم لوینسون در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنین تصریح کرد که رابرت لوینسون علاوه بر این یک کارگاه خصوصی بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش رسانه‌های ایرانی و بین المللی، یکی از اهداف حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از سفر به داووس سوئیس این هست که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد قول‌های نفتی غربی را تشویق کند به میدان‌های نفت و گاز ایران بازگردند. در همین رابطه همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس، و ابتدا از او پرسیده امکان تحقق این هدف چقدر است؟
آقای روحانی روز گذشته بلافاصله بعد از رسیدن به فرودگاه زوریخ برای شرکت در نشست داووس تأکید کرد بر ضرورت تلفیق سیاست خارجی ایران و تعاملات اقتصادی با دنیا. این همون چیزی است که بهش میگن دیپلماسی اقتصادی، یعنی به کار گرفتن دیپلماسی در خدمت دستیابی به هدفهای اقتصادی. و یکی از مؤلفه‌های اصلی این دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی نفتی است که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی مهمترین پرچمدار اون است در درون تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی. همین که آقای زنگنه همراه آقای روحانی به داووس اومده نشانه جای مهمی است که ایران برای جلب قولهای بزرگ نفتی قائل هست و اونطوری که از گزارش رسانه‌های بین‌المللی برمیاد احتمالاً تماس‌های مستقیمی هم برقرار خواهد شد بین بیژن زنگنه و شاید هم خود آقای روحانی با مدیران ارشد کمپانی‌های اروپایی حاضر در داووس مثل انی، توتال، بریتیش پترولیوم، شل و یا شاید هم مدیران شرکت‌های آمریکایی. با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پیدا شده این امکان که آقای روحانی بتونه تغییری در روش شرکت‌های غربی نسبت به ایران به وجود بیاره به شکل محسوسی در حال زیاد شدن است.
اما با توجه به اینکه خیلی از همین قولهای نفتی غربی عنوان کردن که حضورشون در ایران منوط به اینکه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سرانجامی برسه، فکر میکنید که این حضور آقای روحانی و این صحبت‌ها و ترغیب‌ها میتونه تأثیرگذار باشه در بازگشت این قولهای نفتی به ایران؟
مسلماً انتظار معجزه نباید داشت، ولی به نظر میرسه که نوعی پویایی در روابط بین‌المللی اقتصادی ایران به وجود اومده و همونطور که وال استریت ژورنال آمریکایی مینویسه از قرار معلوم شرکت‌های غربی روی حل نهایی بحران هسته‌ای ایران شرط بندی کردند و حساب باز کردند، چون که هیئت‌های اقتصادی اروپایی یکی بعد از دیگری به ایران میرن. غیر از مسئولان ارشد قولهای نفتی مثل شل و انی و او ام وی که تا امروز با آقای زنگنه مذاکره کردند در ایران، تأمین دوباره بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران از طرف اروپایی هم دوباره شروع شده و در عرصه غیر نفتی هم مدیران شرکت‌های عظیمی مثل ایرباس، پژو یا بانک‌های بزرگی مثل سوسیته جنرال و بی ام پی چند روز دیگه رهسپار تهران خواهند شد.
قرار بود که یک تجدید نظری هم در اصل نحوه قراردادهای نفتی ایران با این شرکت‌ها رخ بده. این تجدید نظر در چه مرحله‌ای به سر می‌بره؟
به نظر می‌رسه که در این زمینه هنوز پیشرفتی به دست نیومده و از قرار معلوم وزارت نفت ایران در مورد بازنویسی این قراردادها همچنان با مشکل روبرو است.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس. اما گزارشی هم داریم درباره آخرین جزئیات خشونت‌ها در کیف. در پی خشن‌ترین درگیری‌ها میان مخالفان و پلیس اوکراین در روز پنجشنبه، فضای کیف همچنان به شدت متشنج است و امکان گسترش ناآرامی‌ها هم وجود دارد. تظاهرکنندگان امیدی به توافق با دولت ندارند و برای مقابله با اقدامات بعدی پلیس آماده می‌شوند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که هزاران معترض در میدان استقلال کیف شب زنده‌داری کردند، صدها نفر در خیابان گروشفسک و محل نبردهای خیابانی مشغول ساخت و تحکیم سنگرها و سوزاندن لاستیک‌های اتومبیلند به این امید که دیوار آتش و دود مانع حمله نیروهای امنیتی شود. با این وجود تعداد زخمی‌ها همچنان رو به افزایش است. شامگاه چهارشنبه هماهنگ کننده نیروهای نجات در ستاد مقاومت از 5 کشته و 1400 زخمی خبر داد. او افزود 4 نفر از قربانیان در اثر اصابات گلوله جان خود را از دست دادند. وزارت کشور با تایید کشته شدن 2 معترض اعلام کرد بیش از 200 پلیس در درگیری‌های 3 روز گذشته در کیف زخمی شدند. تعداد بازداشت شدگان به 75 نفر رسید. شب گذشته 3 رهبر احزاب اپوزیسیون پس از دیدار 3 ساعته با رئیس جمهور و هیئت دولت که به منظور پایان دادن به بحران سیاسی کشور تشکیل شده در میدان استقلال سخنرانی کردند و به مردم وعده دادند برای جلوگیری از خشونت‌ها هر کاری که لازم است انجام خواهند داد. اما چنانچه یانوکوویچ به مطالبه برگزاری انتخابات زودرس تن ندهد، حاضرند نبرد مردمی را رهبری کنند. آرسنی یاتسنیوک رهبر حزب سرزمین پدری به رئیس جمهور یانوکوویچ برای تحقق خواسته های معترضان ضرب‌الاجل 24 ساعته داد. ویتالی کلیچکو قهرمان مشتزنی جهان که ورزش حرفه‌ای را برای نامزدی ریاست جمهوری اوکراین کنار گذاشته، از هواداران خود خواست ظهر پنجشنبه به مدت یک ساعت در اعتصاب عمومی شرکت کنند. الیگ تگنبوک، سومین رهبر اپوزیسیون سیاسی، خواستار پیوستن پلیس و ارتش به جبهه مخالفان شد. از سوی دیگر، آلنا لوکاش، وزیر دادگستری و عضو تیم دولت در مذاکرات، ابراز امیدواری کرد گفتگو با اپوزیسیون پنجشنبه ادامه یابد. به گفته وی، دلیل عدم موافقیت مذاکرات روز گذشته خودداری اپوزیسیون از محکوم کردن کسانی که او آنها را تندروهای مسئول درگیری‌های خیابانی نامید بود. چهارشنبه نخست وزیر اوکراین شرکت کنندگان این درگیری‌ها را تروریست خواند و گفت کسانی که کشته شدند خود مقصرند. این در حالی است که رهبران اپوزیسیون سیاسی در بیانیه مسئولیت خشونت‌های اخیر در کیف را بر دوش رئیس جمهور و وزیر کشور نهادند. در اوج نگرانی‌های بین‌المللی، وزیر خارجه سوئیس، کشوری که پس از اوکراین ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا را بر عهده گرفته، از آمادگی خود برای میانجیگری در مذاکرات بین طرفین درگیر خبر داد. پیشتر وزیر خارجه روسیه نیز گفته بود به درخواست کیف مسکو میتواند میانجیگری کند. اما نخست وزیر اوکراین که به همایش مجمع جهانی اقتصاد در داووس رفته، به بی بی سی گفت اوضاع در کشور کاملا تحت کنترل دولت است. آن رایسکه، رادیو فردا.
موضوع مرگ دو زن کارگر در اثر سقوط از ساختمان در پی آتش سوزی به صحنه علنی شورای شهر تهران کشید و موجب شد که 19 عضو شورا در این رابطه به شهردار تهران تذکر دادند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
پس از مرگ دو زن کارگر در پی حادثه آتش سوزی کارگاه خیاطی و سقوط آنان از ساختمان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران وزیر کشور را مأمور رسیدگی به این حادثه کرد. محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، هم از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، خواسته است برای التیام احساسات شهروندان استعفا دهد، اما شهردار تهران فقط قول داده است تا 15 روز دیگر گزارشی از این حادثه ارائه دهد. حادثه‌ای که روز یکشنبه رخ داد و دو زن کارگر خیاطی به نام‌های نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حق‌نظری 60 ساله برای رهایی از شعله‌های آتش از پنجره‌های ساختمان محل کار خود آویزان شدند، اما پس از چند دقیقه مقاومت و تقلا این دو زن به پایین پرتاب می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. بخشی از گفته‌های شاهدان این حادثه در گفتگو با تلویزیون ایران:
یه دونه ماشین آوردن که نردبون داشته باشه بره بالا، اونا رو بیاره پایین، ولی نقصش باز نشد.
ماشین دوم که اومد اونم با تاخیر نردبونش رو واکرین بره بالا.
اولی اگه باز شد هیچ کس نمیمرد.
برخی از مدیران آتش نشانی تهران خرابی نردبان آتش نشانی را در لحظه عملیات از عوامل مؤثر ناکامی نجات این دو زن اعلام کردند. تیموری، معاون عملیات آتش نشانی تهران، در گفتگو با خبرنگار تلویزیون ایران:
نردبان ما متاسفانه با کمال شرمندگی عرض بکنم علارغم که ما هر روز چک میکنیم، ظاهرا به دلیل این تکانهای شدید و استرس و سرعتی که در این مسیر داشته در اونجا فرمانپذیری از اپراتور نمیگیره. دقیقاً در این فاصله رسیدن ما بین این دوتا نردبان که حدود 2 دقیقه هست، این دو نفر سقوط میکنن، دوشکم همزمان اعزام میشه. حداقلش 5-6 دقیقه طول میکشه تا این فضای 50 متر مربعی باد میشه. یعنی اگر نردبان هم در همون لحظه که ما رسیدیم اقدام میکردیم با همون دوشک ها، باز هم اون زمان رو ما به دست نمی آوردیم.
بعد از این حادثه مشتبه عبداللهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، گفته خواست خدا و مشیت الهی بوده که این دو زن جان خود را از دست بدهند و تنها دلیل سقوط این دو ترس بیش از حد آنها بوده است. محسن سرخو، از اعضای شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه در زمان بحران ثانیه‌ها تعیین کننده جان مردم است، میگوید در این حادثه ماشین جرثقیل آتش نشانی کار نمی کند تا شک بادی آن با اشکال مواجه می شود و آتش نشانان بدون توجه به حساسیت موضوع بر روی دو زنی که خود را از پنجره آویزان کرده اند آب می گیرند. بخشی از گفته های یکی از شاهدان واقع در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
پلک و منجان نقص فنی، هنوز اون خانم بالا آویزون بود. زمانی که بعد اومدن شروع کردن آبو گرفتن، دست اون خانم ول شد، از اون بالا افتاد پایین.
محسن سرخو، عضو شورای شهر، درباره این موضوع هم میگوید چرا زمانی که فردی خود را از لبه یک ساختمان آویزان کرده است، باید با آب پاشی موجب سنگین شدن وزنشان و سخت شدن شرایط شد. به نوشته رسانه‌های داخلی ایران، ماموران آتش‌نشانی پس از مطلع شدن از این واقعه در کمتر از چند دقیقه در محل حادثه حاضر شدند، اما نتوانستند به خوبی بحران را مدیریت کنند. برخی از روزنامه‌ها روز چهارشنبه در گزارش‌های مختلف نوشتند مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی چند ماهی پیش در جلسه شورای شهر تهران گفته است تجهیزات ما کامل است و ما هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم و حتی ما آنقدر به روز هستیم که آلمانی‌ها از ما عقب‌تر هستند.